این طرح و برنامه ایران خود رو نداره و خبر منتشر شده بود که به حال ظاهرا دیداری هم بین مدیران شرکت ایران خود رو و برخی از مسئولین کشور ترکیه انجام شده که تون اطلاعی اعلام شده که همچین دیداری صورت نگرفته و ایران خود رو کلا تکذیب میکنه این خبر رو و هیچ برنامه‌ای برای راه اندازی خط توری تو کشور ترکیه ایران نداره.
پس این خبر مشمول این صحبت نمیشه که میگن همیشه اتفاقات واقعی از شایعات شروع میشه.
ببینید حالا ممکنه که دوستان حالا یه طرحی، یه برنامه، یه ایده‌ای تو ذهنشون باشه، مثل خبری که ما به حال دیروز به نقل از وزیر اقتصاد تکذیب کردیم که قرار بود به سود سهام بانک‌ها و سود حالا سپرده‌گذاری مبلغی تعلق بگیره به عنوان مالیات. حالا ممکنه یه ایده‌ای تو ذهن بعضیا باشه، این ایده حالا ممکنه که بلافاصله جایی شنیده بشه به تبدیل به خبر بشه، ولی واقعیت اینه که مسئولین وقتی میشینن و حال تو جلسات تخصصی ممکنه راجع به خیلی از موضوعات صحبت بکنن، ولی این صحبت‌ها موقعی بالاخره باید خبری و رسانه‌ای بشه که حالا اینا توافقی روش صورت بگیره و مصوب بشه که هیچ کدوم از این اتفاقات
در مورد سود سهام گفتید که همچین موضوعی بوده؟
خبری بود که مربوط به روز سپرده ها که اعلام کردن که ممکنه که مالیات مشمولش بشه، اعلام کردن که نه همچین موضوعی صحت نداره و همون دیروز هم ما خبر تکذیب
کردیم. بله بسیار خب. اما این خبر هم داریم که خب خیلی سر و صدا به راه انداخته و اون هم ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی آقای تعلیمی.
یکی از طرح‌ها و سیاست‌هایی که دولت داشته و اتفاقا یکی از طرح‌های خیلی خوب استقبال میشه توسط بخش تولید و بخش حالا جایی که به حال دارن تو کشور کالا تولید میکنن و کارخونه ها، صحبتی بود که دیروز به حال رسانه‌ایش و سخنگوی دولت اعلام کرد که با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی واردات کالاهایی که امکان تولید داخل توی کشور وجود داره ممنوع شده. آقای ربیعی گفتن که این تصمیم با هدف حمایت از توان تولید داخلی، حفظ اشتغال و افزایش توان رقابت پذیری تولید کنندگان اتخاذ شده. منتها ما یه پیمان‌های دو جانبه و چند جانبه هم تو با کشورهای مختلف داریم. اشاره هم داشتن به این موضوع، گفتن که بر اساس همین تصمیم مقرر شده که برای حفظ پیمان‌های تجاری دو جانبه و چند جانبه با بقیه کشورها واردات ما صرفاً از تولیدات کشورهای مبدأ انجام بشه و دیگه به سمت واردات کالاهای مجدد نخواهیم رفت و انشالله این موضوع خبر خوشی است برای تولیدکنندگان کشور.
بسیار خوب. اما بریم سراغ این موضوع که ما دو هفته پیش، یعنی هفته‌ای که این گروه برنامه رو تهیه میکنن صحبت کردیم و اون هم کد 626 که ما حتی توی اون برنامه دیدم که آقای تعلیمی از شنونده‌ها و شما سوال کرده بودیم که به نظر شما چرا اسم این بخش این عدد سه رقمی انتخاب شده. خدمتتون عرض کنم که در همه جای دنیا بارکد هر کشوری بیانگر تولید اون کشوره، از طریق سه عدد اول سمت چپ بارکد میتونیم اسم کشور تولید کننده کالا رو به دست بیاریم. 626 کد کشور ایرانه. بخشی رو بشنویم در این مورد با همین عنوان، یعنی 626 بخش پویش حمایت از تولید کنندگان داخلی.
تولید کشور چگونه رونق خواهد گرفت؟
هیچ وقت سعی نکردم به مشکلات فکر کنم، همیشه فکر کردم که این مشکل باید رفع بشه. هیچ وقت اجازه ندادم که مشکلات در واقع مانع راه هم بشه.
موانع و مشکلات بر سر راه تولید کشور از زبان شما.
تولید داخل ما رو من فکر میکنم اجازه بیش از حد دادن به ورود محصولات کمر اقتصاد و تولید داخل ما رو شکونده. نباید اجازه بدن وارد بشه.
سوء مدیریت بخش اقتصاد یک عاملشه، رکود سیستم‌های بانکی دومیش میتونه باشه، بالا بودن نرخ مواد اولیه دستمزد.
پیشنهاد شما برای رونق تولید چیست؟
یکی از راه‌هایی که خیلی میتونه کمک کنه گسترش تعاونیاست، ترکیب کردن صنفا، قوی کردن تولیده
و دوباره تولید کشور جان خواهد گرفت اگر همه بخواهیم.
آقا این کتونیه رو می‌خواستم. داداش اینم ایرانی داره هم خارجیش، کدومشون رو شما؟
نه همون ایرانی. احیای دو کارخانه تولیدی با همت کارگران.
یکی از کالاهای استراتژیک و اقلام مصرفی تمام اقشار جامعه چای، چای پرمصرف‌ترین نوشیدنی پس از آب در جهان و یکی از با اهمیت‌ترین محصولات نقدینه‌آفرین در بخش کشاورزی که با توجه به گردش مالی 2 تا 3 هزار میلیارد تومانی این صنعت در کشورمون میشه گفت توجه نکردن به تولید این محصول میتونه آسیب‌های جدی به بخش کشاورزی و معیشت کشاورزان و از بین رفتن فرصت‌های اشتغال و شغل‌های پایدار در بخش تولید، فراوری، صنایع بسته‌بندی و فروش به وجود بیاره. ضمن اینکه در پی بی‌توجهی و مشکلات پیش اومده در تولید و فراوری این محصول ایرانی، کشور متحمل واردات چای و افزایش قاچاق در این حوزه شده. اما به سراغ یک کارخانه چای در لاهیجان میریم و مشکلات این حوزه رو از زبان آقای ابراهیمی، تولید کننده چای، میشنویم.
ما تو صنعت چای هستیم. صنعت چای یه فراشیب تند و تیز و بلند و پایین زیاد داشت. یه دورانی 50,000 تن چای ایران تولید داشتیم. که در حالی که الان ما 100,000 تن مصرف داریم و تولید ما رسیده حدود 20,000. و همین 20,000 تن هم بعض کارخانه‌های ما الان هستن به اصطلاح نمیتونن.
آقای رضاییان، تولید کننده چای:
ما در سال 79 بالای 70,000 تن چای خوش تولید میکردیم، ولی متاسفانه در سال 97 این تولید ما رسیده به 25,000 تن به خاطر اینکه مقرون به صرفه نیست برای کشاورز چای کار و یکی از باغات ول شده یا تغییر کاربری شده یا بیلاسازی شده. متاسفانه
چرا یک کشاورز دست میکشه از باغش؟ چرا کارخونده درش رو قفل کرده رفته نشسته تو خونش؟ دولت بره اینا رو در بیاد، جریان چیشیه بره حمایتشون بکنه. ما داریم به وظیفه اون عمل میکنیم. از دوستان ما، از دوستان وارداتچی ما که سالیان سال هم و غمشون این بود، اینقدر فکر نکنین که بتونن ما رو نابود کنن. ما مثل شیشه ایم. شما هیچ ما رو میشکنین، ما تیستر میشیم. ما ولکن یه ماجرا نیم. من تا نفسم میره بالاخره تو بحث چای هستم و مقاومت میکنم.
در انتها باید گفت دولت میتونه با اعمال سیاست‌های کارشناسی و صحیح مانند حمایت از خرید تضمینی برگ چای و از اعترافه و حقوق گمرکی متناسب با شرایط تولید با هدف رونق صادرات و ساماندهی واردات، احیا و بازسازی باغات مسن و فرسوده چای، جلوگیری از ورشکستگی کارخانجات و حمایت جدی از تولید و حمایت از بخش فروش برای تشویق مصرف کننده داخلی به کالای ایرانی به رونق و شکوفایی این صنعت پیش از پیش کمک کنه.
خب این هم باز بخشی با عنوان 626. فقط من توضیح رو بدم که این عنوان مربوط میشه به کد کشور ایران. تا بحث چای داغ و در مورد حمایت از تولید کنندگان داخلی صحبت میکنیم، بریم سراغ محصولی که این روزها متاسفانه قیمتش خیلی زیاد شده و مسئولین اکثرا گفتن که سود این افزایش قیمت هرگز تو جیب تولید کنندگان و نخلداران نرفته و سود به جیب دلالان رفته. قراره که گفتگویی داشته باشیم با یکی از مسئولین که رئیس انجمن ملی خرمای ایران هستن، جناب آقای محسن رشید فروخی، تا در این مورد بیشتر ازشون بشنویم. سلام میکنیم خدمت شما، صبحتون بخیر باشه آقای فروخی.
سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون.
ممنونم. کارشناس برنامه آقای تعلیمی هستم، با شما صحبت میکنم.
خواهش میکنم.
من سلام عرض میکنم آقای رشید فروخی خدمت شما. من سعی برم سر اصل مطلب. خواهش میکنم. ببینیم، ما به حال میدونی که سهم ما تو بخش تولید دومین کشور هستیم تو بخش تولید خرما، اما متاسفانه متناسب با بازار تولید ما نتونستیم سهم مناسبی رو از بازارهای صادراتی کسب کنیم. وقتی با بخش تولید هم که صحبت میکنیم، دوستان دغدغه دارن، میگن بالاخره زحمات رو ما میکشیم، کشاورز و تولید کننده متاسفانه اون سودی که باید رو نمیبره و همیشه این سود به جیب دلالا میره. هم مصرف کننده ناراضیه و هم تولید کننده. میخوام ببینم مشخصا الان شما چیکار کردین که این حلقه رو وصل کنیم، مصرف کننده رو به تولید کننده، دلالا رو حذف کنیم، قیمت متعادل کالا به دست مردم برسه.
ممنون از لطفتون. من برمیگردم سلام دادم خدمت شما و همه شنوندگان. من خدمتتون عرض کنم که اصلا در مقوله قیمت ما همیشه در دنیا بس عرضه و تقاضا، این خودتون بهتر میدونید، خودتون تو مسائل اقتصادی بودین، هر وقت هر بحثی رو ما بخوایم عنوان کنیم باید تو بحث مقوله عرضه و تقاضا رو دنبالش بگردیم، ببینیم که چرا قیمت یک بالا میره و یا چرا پایین میره. مطمئنا اگر عرضه کم باشه تقاضا زیاد باشه این مقوله اتفاق میفته و اگرم بود برعکس باشه قیمتها پایین میره. در مورد پارسال من خدمتتون به همه دوستان گفتم، بارها مصاحبه کردم خدمتتون، ما در بحث سال گذرایی گذشته ما بعد از تغییر جنس ناگهانی قیمت ارز یک سری سرمایه های سرگردان داشتیم که به هر طرفی اینا ترازیر شدن، یه بار به طرف ارز رفتن، یک بار به طرف گوجه فرنگی رفتن، یه بار به طرف نخود رفتن، یه بار به طرف خرما رفتن. اینها مقوله هایی بود که از قبل پیش بینی نشده بود، یا اگر بخوام دقیق‌تر بگیم تو بحث قیمت ارزی که به عنوان عنوان کردن توش نقص داشت، میباید قبل از این مسئله تمام مسائل جانبی اونو دیده باشه.
حتی الان که قیمت ارز خیلی کاهش پیدا کرد یه قاعدتا باید تغییر کنه بازار.
من الان خدمتتون عرض میکنم دقیقا فرمایش تو صحیح است، با قیمت ارز حتی قیمت از این هم پایین تر بود، نه از قیمتی که بلا فاصله بعد از جهش قیمت ارز داشتیم، قیمتی نبود که به قیمت هنوز هم 11000 تومان الان هم رسیده باشه. اما بحث چی بوده؟ سرمایه های سرگردان ما بود که به هر طرفی سرازی شد. بعد از اینکه سامانه نیما رو اندازی شد این مسئله خودش دیگه جا افتاد، آقا باید این ارزی که خارج میشه دوباره برگردونده بشه. این میباید قبل از همه این مسائل دیده بشه. یعنی من همیشه گفتم حتی تو بحث موقعی هم که اون مسئله قیمت ارزی که دولت اعلام کرد با خدمت رئیس کل بانک مرکزی رسیدی، اینا هدف میگم مسائلی هست که باید حالا خیلی مسائل اقتصادی تخصصی هست از حوصله امروز برنامه شما خارج باشه، ولی دارم پس من اینو میگم یکی بحث جایش قیمت ارز بود، ارزی کم محصول بود، ما تو سال زراعی گذشته ما نزدیک 30% کاهش محصول داشتیم که امسال خوشبختانه مسئله نیست.
این 30% اصلا ما میشه بفرمایید که مجموعا ما چقدر تولید داشتیم که 30% خوش بده کرده؟
ما 1,200,000 کل تولید کشور ما به طور میانگین هست.
بله.
همطوری هم که خودتون گفتید در این دومی تولید کننده خرمای دنیا هستیم بعد از مصر که حدود 1,400,000 تن مصر داره و ما خب 30% کاهش داشتیم، 30% چیزی نزدیک حدود 300,000 تن 350,000 تن قیمت جهش نخ ارزم باعث شد که یک خروج صادراتی رو بدون برنامه داشته باشیم، چون هر کس فکر میکرد میتونه این سرمایه رو خارج کنه و برنگرد. این دوتا مسئله باعث شد که ما یک جهش قیمتی رو تو بحث خرما داشته باشیم. البته اینم دوباره شما فرمودین تو خود صحبتاتون، اینو ما باید بگیم کشاورزان ما هم دا قیمت داده های کشاورزیشون به شدت افزایش پیدا کرده.
بله.
قیمت سم و کود به شدت افزایش پیدا کرده، قیمت ادوات کشاورزی به شدت افزایش پیدا کرده. نمیتونیم هیچ وقت یه باری رو بار یک کشت دیگه بذاریم، باید اونا رو هم در نظر بگیریم، بالاخره اونا هم یه نرخ تورم معقولی رو باید براشون در نظر بگیریم. امسال چه اتفاقی افتاده؟ امسال البته ما با دوستان تو بحث هم ستاد تنظیم بازار، هم در بحث جهاد کشاورزی، هم در بحث وزارت سهم صحبت کردیم، با هم دیگه داریم مشورت میکنیم، قیمت بازار رو صد میکنیم، بهشون گفتیم شما قیمت‌های مبدا رو در نظر بگیرید، شما ببینید قیمت مبدا چیه. اگر قیمت در مبدا یا در مثلای مثال عرض میکنم در قیمت شمال شهر تهران داره قیمت‌های نزدیک به قیمتی رو خارج از افق دارن میگن، اون کار ستاد تنظیم بازاره، باید ببین علت چیه. ما قیمت‌های مبدا رو قیمت‌های معقول بر بنا به عرضه و تقاضا نگه می‌داریم. همین که امسال شده قیمت‌هامون پایین اومده نسبت به پارسال، قیمت نمی‌گم از قیمت اصلش بالاتر رفته ولی قیمت معقولی داره.
آقای رشید فراخی، ببینین به هر حال شما تو این کار سررشته دارین، تو این حوزه دارین فعالیت میکنین، الان مشخصا یه عددی که از نظر شما معقوله رو بفهمین لااقل مردم بدونن. اینو خواهش میکنم هم یه عدد داخلیشو بفهمین، هم بفهمین که الان ما خرما رو به چند کشور صادر میکنیم و کیلوی چند.
خدمتتون عرض میکنم، ببینین ما قیمتو اینو باز دوباره خدمتتون عرض کنم، قیمت معقول از نظر من قیمت بازاره، یعنی قیمتیه که باید ارزون تقاضا معلومش کنه. اما در حال حاضر که دارم خدمتتون عرض میکنم، برای مثال ما خرما خوب میدونه واریتای مختلف داره، اما کشور ما خرما رو به نام حالا بیشتر تو بازار دارم مضافه
میشه،
ما همون قیمت مضافه رو عرض میکنم خدمت ما، چون قیمت رنج بازار و رنج معمولیه. الان در مبلغ چیزی نزدیک به قیمت خرمای ما که قیمت صادرات ما چیزی نزدیک 18000 تومان هست هر کیلویی. شما اگر در نظر بگیرید این کیلو یعنی هر بسته چی 600 یارمه در تهران الان داره مصرف میشه، در مبلغ الان این چیزی نزدیک به چیزی نزدیک 14000 تومان. بس این قیمت معقولیه به نسبت قیمتای کرد. حالا
قیمت صادراتی چنده؟
بله
قیمت صادراتیتون چنده همین که خرما؟
عرض کردم خدمتتون این در خارج از کشور اگه بخوایم حساب کنیم ما رو برای محصول خرما این صورتی که 1.7 دهم در نظر گرفتیم، 1.7 دهم دلار
حدوداً 2 دلار دیگه.
بله
حدوداً 2 دلار دیگه درسته؟
حدوداً 2 دلار بله دقیقاً حدوداً 2 دلار یه حدود 20 سنت کمتر.
بله
5 سنت کمتر. در نتیجه قیمت معقولی چون ما هم نمیتونیم قیمت در خارج از کشور ببینیم، قیمت ها همیشه قیمت رقابتیه. ما پشت سرمون یک رقیبی مثل عربستان سعودی داریم که از کلی از معافیت های دولتی و گمرکی و مالیاتی کشورش برخوردار. ما باید به اون رقابت کنیم. ما اگر نخواهیم نتونیم این کار انجام بدیم بلافاصله بازارمون میدیم به عربستان سعودی. در نتیجه ما باید اون برم داشته باشیم. ما 30% از الان خرمای کشورمون صادر میشه و چیزی نزدیک به 400 میلیون دلار ارزآوری داریم. تو این مقوله کشوری حدود 500 میلیارد دلار برای کشور خیلی مهمه. ما نمیتونیم روی تصمیم عجولانه یه تصمیم خطرناک یک دفعه ممنوعیت صادرات خرما رو بذاریم. اگر این کار کنیم کارنامه صادراتی کشور مخرب میشه. هر کشوری کارنامه صادراتی داره. فردا من میخوام توی کشور اروپایی ورود کنم یا همکار من میخواد ورود کنه یا اعضای من میخواد ورود کنه این کارنامه صادراتی ما کشور میبینه.
ببینید ما اصلا با مخالف صادرات نیستیم، بالاخره ما تاکید میکنیم برنامه نموداری برنامه اقتصادی که از اهداف ما هم حمایت از بخش تولید و صادرات ما. ببینید واقعیت اینه که به هر حال شما باید یه نیم نگاهی به بازار داخل داشته باشین. به حال دولت باید با این تعرفه‌ای که هست بازار رو کنترل کنه، اینجوری نباشه که ما حالا مثلا دارم میگم توی مقطعی مثل ماه مبارک رمضان که مردم بیشتر مصرف میکنن خرما پیدا نشه گرون بشه. خب اینم واقعا منطقی نیست که به مردم هم فشار بیاد. یه حد و وسطی رو در نظر بگیره دولت. پیشنهاد شما چی برای این کار؟
نگاهی نداریم، ما تمام نگاهی به بازار داخلی داریم.
خدا خیرتون بده.
یعنی این که من معتقدم که چی میگن چراغی که به خونه رواس نشه
شما فرمودید که یه قیمت خرمای معقول تقریبا 18000 تومانه ولی واقعش اینه که تو بازار این اعداد نیست، خیلی قیمت بالاتره.
این که ستاد تنظیم با همینو دارم عرض میکنم خدمتتون، میگم اینو شما حتما از ستاد تنظیم بازار بخون بگین آقا قیمت مبدا ما الان اینه. آیا این چه اتفاقی براش داره در این مسیر میفته که داره میرسه به تهران؟ ما پیشنهاد دادیم به ستاد تنظیم بازار، به دوستان عزیزمون هم گفتیم، به همه شون گفتیم آقا مثل بازار ماه مبارک رمضان از 2 ماه قبل بیام به فکر باشیم، بیام نراکز ارز مستقیم را بندازیم. انجمن هم با تو همکاری میکنه همین خرما رو در دسترس مردم قرار بدیم.
یعنی شما الان آمادگی دارین؟ البته من این نکته رو خدمتتون عرض کنم، این صحبتی که شما فرمودید ما حتما از مسئولین ستاد تنظیم بازار میپرسیم، چون یکی از متاسفانه مشکلات جدی که توی بازار وجود داره موضوع تامین و تولید نیست، موضوع نظارته که خیلی ضعف داریم ما توی این حوزه. بارها هم گفتیم ولی خب متاسفانه دوستان زارن توجه لازم رو نداشتن. حتما ما این نکته رو یادآور میشیم. من حالا خواهشم اینه که الان شما این امکانو دارین، یعنی شما این آمادگی رو دارین که اگر دولت بخواد یه وقت اگر برای کنترل بازار بیاد فروشگاه‌های سیار بزنه یا حالا به حال پیشنهادهای دیگه شما که شما دارین، این آمادگی شما دارین؟ یعنی هست این پتانسیل؟
من اینو مکتوب حتی 2 ماه 3 ماه قبل از همون ماه مبارک رمضان قیمت‌ها بالا رفت ما سند داریم که اینو اعلام کردیم به دولت، گفتم آقا راهش اینه که شما برای این مقوله باید این کار انجام بدید، یعنی بیاین مراکز از مستقیم رو بذارید، حالا میتونه یادین شهرداری باشه یا هر جا که سلاحون هستن.
آقای رشید فروخی همین الان که با هم صحبت میکنیم من خدمتتون عرض کنم یکی از دوستان یه پیامکی زدن گفتن که سلام خرما خراسان جنوبی کیلویی 30000 تومان متاسفانه.
بله حتما خود این تو دست کلی من دارم خدمت رو عرض میکنم، ما الان قیمتمونو ما به عنوان انجمن ملی خرمای ایران در بحث نظارت هیچ کنه قدرتی نداریم. ما میتونیم قیمت همونو تو مبدا بنا به واقعیات موجود ارزیابی کنیم و تحلیل کنیم و نگه داریم.
خب پس من اگه بخوام قیمت... جمع بندی کنم جناب آقای رشید فروخی، شما اعلام کردید که آمادگی دارین به با موضوع تنظیم بازار در اختیار شما نیست، منتها دغدغه‌ای هم کشاورزا دارن توزیع که بالاخره حمایت شاید به اندازه کافی نشن. اگر حالا پیشنهادی دارین برای که کشاورزا هم بتونه یه خبر خوش از شما بشنوه اینو بفرمایید که ما دیگه موضوع جمع کنیم.
بله ممنون. ما برای این بحثم برای کشاورزان عزیز الان تو بحثا یکی صندوق بیمه کشاورزی برای دوستان با ورود کردیم، یکی هم اومدیم به عنوان یه صندوق خرما درست کردیم.
بله.
بتونیم بحثم حالا من دلالا رو همیشه ما دو گروه داریم، یه گروه داریم یک واسطه های مالی محلی هستن که همیشه با انصاف عمل کردن و هیچ وقتا قصد حد بولا نداره، اما کسایی نیم که اشعاد میکنن تو بحث صندوق خرما اگر دولت با ما کمک کنه و داریم هم کمک با هم دی همکاری میکنیم راه بیفته، این بحث هم میکنیم باش روبرو بشیم. بله. و بتونیم مسئله حل کنیم.
بسیار خوب. جناب آقای فرخی، همونطور که آقای تعلیمی گفتن ما حتما صحبت میکنیم با سایر مسئولین و نظرات شما رو به اونها منتقل میکنیم تا بالاخره این برنامه بتونه به این نتیجه قطعی برسه و ببینه که چیکار باید کرد با این وضعیت بازار خرما. همونطور دوستان دارن پیامک میدن در مورد اینکه در شهرشون یا استانشون قیمت خرما چقدره. به هر حال میانگین همونقدر که شما فرمودید 3000 تومان. آقای تعلیمی خیلی متشکریم از جناب آقای محسن رشید فروخی، رئیس انجمن ملی خرما ایران، از شما مشکرم، با شما خدافظی میکنم. خواهش میکنم. اما آقای تعلیمی میگم یه ضرب المثل چند سده پیش در مورد خرما گفته شده، فکر کنم وصف حال وضعیت فعلی خرما ایرانه، دست ما کوتاه و خرما همچنان برنخی.
ما یه آب سرد کنه یخچاله، یعنی باید حداقل ماهی دو بار 70,000 تومان فقط ما میدیم برای اون دکمه آب سرد کنش که اون یه فنره، ماهی دو بار در میده. این محصول ایرانی. خیلی ممنون از برنامه.
بنده جهانگیر احمدی هستم، دوسته رضوی شهرستان رودان استان هرمزگان کشاورز هستم. نیاز به سرمایه‌گذاری 50 میلیونی داره، اگر در این هم ما را یاری کنید ازتون خیلی ممنون و متشکریم.
یه موقع پیش ما یک تصورتی داشتیم در رابطه با کارهای علمی، سر بهتتمون کردیم لاقل به تولید رسوندیمش، نیازمند یه سرمایه‌گذار هستیم.
خب بریم سراغ بعضی از پیامک های شما. یکی از دوستان نوشته یک مدت برنج پاکستانی توزیع شد، قیمتش اومد پایین، اما الان با جلوگیری از واردات برنج قیمتش خیلی وقت رفته بالا و میخوان ما رو مجبور کنن که برنج گران داخلی بخریم. ما که نداریم چی کار کنیم؟ تلفن‌ها و پیامک‌های شما دوستان عزیز خیلی زیاده، ما سعی می‌کنیم که در جمع‌بندی و همطور در گفتگوها به اونها اشاره کنیم. بریم سراغ میز خبر، فرصتمون زیادی نیست. جناب آقای تعلیمی، عنوانی بود در عناوین امروز، قیمت مسکن در منطقه که تهران 40% ارزان شده. این در واقع نقیض و تکذیب کردن شایعات قبلیه که در مورد این خبر بود.
ببینید خدمت شما عرض کنم، ظاهرا وزارت راه و شهرسازی به حال خودشون هم متولی میدونن تو حوزه مسکن، گزارشی رو ارائه کردن و اعلام کردن که تقریبا حدود 13.5% متوسط قیمت مسکن تو منطقه که تهران افزایش پیدا کرده. آقای حسام عقبای نایب رئیس اتحادیه املاک با رد گزارش وزارت راه درباره بازار مسکن گفته که تو منطقه یک تهران نه تنها ما افزایش قیمت نداشتیم، بلکه تو این مدت 40% هم قیمت‌ها کاهش پیدا کرد. ایشون گفتن که باید به این نکته توجه کنیم که بیشتر واحدهای بزرگ اصطلاحاً لاکچری و گرون قیمت کشور تو منطقه یک تهران است و اتفاقا بیشترین کاهش قیمت هم مربوط به همین منطقه و همین واحدها میشه. گفتن که ما الان تو شمیرانات به حال بعضی از واحدهای مسکونی رو داریم داریم که با اینکه قیمت‌ها کاهش پیدا کرده، صاحبان اون مسکن‌ها به اون قصد فروش ندارن و میخوان همچنان سوداگری کنن و قصد خروج از بازار مسکن ندارن. ممکنه که به حال دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی برخی از اینا را ملاک عمل خودش قرار داده که ما به هیچ عنوان این گزارش رو تایید نمی‌کنیم. بر اساس داده‌هایی که ما داریم، هم تو که می‌دونیم به حال بنگاه‌های املاک یه سامانه‌ای دارن، تمام خرید، فروش و اجاره رو اونجا ثبت می‌کنن و آماری که جناب آقای عقبایی اعلام کرده بر اساس اسناد و مدارک موجودی که به صورت رسمی اونجا ثبت میشه، ایشون اعلام کردن که ما توی این مدت افزایش قیمت به هیچ عنوان نداشتیم، بلکه همین خونه‌ای که خدمتتون عرض کردم، واحدهای بزرگ لاکچری و گران قیمته و تو منطقه 1 تهران هستن، بعضن تا 40% کاهش قیمت داشتن.
البته کاهش قیمت از اون افزایش نجومی،
بله، از اون 100% 40%
قیمت قبلی بر نمیگرده. اما خبر بعدی در مورد اعطای جایزه به مردمیه که در تابستان 99 کم برق مصرف میکنن. البته خب زیاد ذوق نکنید، چون این جایزه نه سکست، نه خرما و نه چای، معلوم نیست که جایزه چیه.
خب خدمت شما عرض کنم که مدیر عامل شرکت توانیر دیروز یک نشست خبری داشتن، در جمع خبرنامه اعلام کردن که جایزه رو برای مردمی که اقدام با کاهش مصرف برق انجام بدن تابستون سال 99 در نظر گرفته میشه. البته گفتن که این جایزه یا پاداش تا دو ماه آینده مشخص میشه، هنوز به جمع‌بندی نرسیدن که این جایزه به حال چی هست، به صورت کالا هست یا اینکه به حال
تخفیفات
باشه. معمولا اینجوریه که روی حالا قبوز برق ممکنه تسهیلاتی به مشترکان بدن. خدمتتون عرض کنم که آقای محمد حسن متولی زاده گفتن که پرداخت مطالبات برقی ایران از عراق نظم گرفته، جلسات مختلفی رو داشتیم ما با مسئولین عراقی و این کشور الان خوش و ملزم میکنه که به حال پرداخت بدهیاشو به ما انجام بده. آماری هم اعلام کردن، گفتن توی یک سال گذشته تقریبا ما 1 میلیارد دلار از مطالبات ایران بابت صادرات برق از کشور همسایه رو دریافت کردیم که عدد قابل توجهیه. این آمار هم اعلام کردن در خصوص وضعیت الگوی مصرف، چون اعلام کردن که به طور کلی 85% مردم یا 25 میلیون مشترک دارن از الگوی مصرف برق استفاده میکنن و تنها 15% از مردم هستن که متاسفانه الگوی مصرف برق رعایت نمیکنن، که حالا ممکنه میگن شامل جریمه هم بشن.
خب من خیلی کوتاه اشاره کنم، مربوط میشه به یکی از پیامک ها، همونطور که میدونید دیگه از این ماه قبض برقی ارسال نمیشه و صادر نمیشه و همه از طریق پیامک. پس توجه شما رو هم به این موضوع جلب میکنیم که حواستون باشه که از تاریخ پرداختش نگذره که ممکنه مشمول جریمه بشید.
البته من اگر اجازه بدین، چون برای خودم شخصا حالا این نکته پیش اومد، میگم که ممکنه که دوستان، حالا اگر دوستان وزارت نیروی سازمان توانیر حالا شنونده برنامه اصلا، این مشکلم رفع کنن. قرار شد که تمام کسانی که ساکن تهران هستن به پیش سرشماره 1015-21 سرشماره 1015-21 شناسه قبضشون ارسال کنن و تمام کسانی که تو شهرستان ها زندگی میکنن به سرشماره 2015-21 شناسه قبض ارسال کنن و بعد 2015-21 که از این بعد قبوز به صورت الکترونیکی روی سیستم پیامکشون ارسال بشه.
پس برای تهرانی ها 1015-21، برای غیر تهرانی ها 2015-21.
ما تو مجتمعی که زندگی میکنیم، من خودم چون مدیر ساختمانم هستم، من ارسال کردم، تمام ساکنین برای من ارسال شد.
بله.
بعد من سوال کردم از همسایه، دیدم که ظاهرا یه تعداد از اون دوستان ارسال نکردن. تو هر مجتمعی اون شخصی که اولین نفر ارسال میکنه ظاهرا تمام قبوض برای اون ارسال میشه، خودش بله مشکلی ایجاد میکنه. حالا دوستان اگر شنونده هستن حتما این موضوع هم رفع کنن، ما نریم قبض بقیه رو پرداخت کنیم.
بله،
در جریان باشن ان شاء الله.
خب بریم سراغ خبر بعدی. حالا تا هنوز از خبرهای برقی دور نشدیم، در مورد این عنوانم توضیح بدید که شبکه برق ایران و عراق به هم وصل شده.
بله، خدمت شما عرض کنم که شبکه برق ایران و عراق با حضور وزیر نیرو و معاون وزیر برق کشور عراق سنکرون شد، که اصطلاحاً بهش میگن همفاز. با این اقدام، زمینی که به حال یکسان میشه فرکانس برق ایران و عراق، امکان اتصال شبکه‌های برق هم فراهم میشه، که به حال این اتفاق خوبیه و برق پایداری میتونیم به این کشور صادر کنیم.
خب ما کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم به آخر برنامه، اجازه بدید که ما چند تا خبر در مورد خرما باز بگیم، چون پیامک‌های دوستان نتونستیم در حین گفتگو با یکی از مسئولین مطرح بکنیم، بیشتر قابل توجه ستاد تنظیم بازار. بریم سراغ پیامک‌ها خیلی سریع. ما بوشهر هستیم، خرمای کپکاب کیلوی 22 بوشهر زیر درخت کیلوی 8 تا 15 هزار تومان، خرید مردم بومی. البته یه پیامک هم داریم باز در مورد خرما که در مناطق مختلف کشور قیمت‌های مختلفی داره. از باغدار که میگیریم 8 هزار تومانه، ولی تا 40 هزار تومان هم خریدیم از جنوب کشور.
خب پس این عددی که جناب آقای رشید فرخی گفتن کیلو 18 هزار تومان، باید سوال کنیم که کجا به خاطر توزیع میشه و میشه که حتما ما هم بریم مثلا اونجا خرید کنیم.
بسیار خب. خب فرصتی نداریم، خیلی از عناوین و خبرها موندن. فردا شنونده برنامه نمودار باشید از رادیو ایران، سر ساعت 10:20 دوباره همراه شما خواهیم بود. خدا نگهدارتون.